در برنامه امشب نقد باورها به آخرین بخش از سخنان میهمان گرامیمان کیوان خسروانی توجه میکنیم. جناب خسروانی، برمیگردم به استفاده از سنگ در مصالح ساختمانی. آیا معتقد نیستید که اگر از دوران باستان آثار معماری کثیری باقی نمونده ولی در دوران معاصر یک نفر این کار رو با سلیقه کامل انجام داد، یعنی به اهل فن سپرد و اون رضا شاه بود، آیا با این نظریه موافق هستید؟
رضا شاه یکی از روشنفکرترین کسانی بود که در ایران حکومت کرد به مدت 16 سال. اولین بناهای سنگی که میبینیم بناهایی بود که توسط آرشیتکتای خارجی که میآورد، مثل کاخ دادگستری یا دانشگاه تهران و بقیه آثاری که از رضا شاه میبینیم از اون موقع ابدا میشه. زیباترین دفتری که وجود داره در کاخ ایران کار سنی خاتم دفتر خود رضا شاه بوده که نکاخ مرمره. متاسفانه در دوره پسرش که رابطه خیلی خوبی با پدرش نداشت و آدم نمیتونست جلوی محمد رضا شاه از پدرش تعریف بکنه.
عجب. شما اینجا ببخشید پرانتز باز میکنم، ولی این برای شنوندگان جالبه، برای اینکه میدونم که شما با دربار رفت آمد زیاد داشتید. محمد رضا شاه پهلوی زیاد دوست نداشت از پدرش تجلیل بشه.
به هیچ وجه. شما فراموش نکنید دانشگاه تهران که رضا شاه درست کرد که معبد لایسیته میشه بهش گفت، معبد سکولار ایران بود که رضا شاه بهترین آرشیتکت مثل دوبول مثل گودر این به ایران دعوت کرد که کار فولاده گودر قبر حافظ موزه ایران باستان و کتابخانه ملی تهران. وقتی این معبد لایسیته رضا شاه درست کرد، پسرش در وسطش مسجد درست کرد. رضا شاه بنیادی درست کرد به عنوان بنیاد پهلوی که تمام این شهرهای شمال و هتل‌ها و اینا رو تمام ساخت. دور پسرش تمام اینا رو تبدیل کرد به کازینو. فراموش نکنید.
در توجیه فرمایش شما، برای اینکه متوجه بشیم بین سلیقه رضا شاه و سلیقه محمد رضا شاه که اولی تحصیلات چندانی نداشت و دومی در اروپا تحصیل کرد، بهترین نمونه شاد هتل رامسر باشه که رضا شاه چنان ساختمان زیبایی رو ساخت و در کنارش محمد رضا شاه یک برج خیلی ناهماهنگی رو در کنار این هتل زیبا ساخت.
با اصولا محمد رضا شاه به فرهنگ ایران زیاد علاقه نداشت. شاه خیلی اصولا به فرهنگ تو چشم بخوره غربی بیشتر علاقه داشت و اون شهرک اکباتانی که شما می‌بینید نزدیک فرودگاهه، به خاطر این بوده که از این سفرهایی که شاه می‌کرد به اضافه به سنگاپور میره، میگه من می‌خوام ایران اینطور بشه که سنگاپور خیلی کوچیکه و به تبع مجبورند به ارتفاع برن. برای همین بود که بکاز آجودانش که اون حسین دانشور بود میگه خیلی خوب، و این شهرک اکباتان رو درست می‌کنن که شاه موقعی که بره آزمون خراش اونجا ببینه. گفتم من به کار دوره رضا شاه خیلی احترام می‌ذارم، چه معماری چه کنسرواتوار موسیقی کلاسیک. شاید دیرون یادشون نباشه اپرایی رو که رضا شاه داشت می‌ساخت در بین خیابان استانبول و میدان سپه، یک معماری فوق‌العاده زیبای دوره هیتلر بود که فقط بخت خواستن خراب بکنن که در بجاش یه بانک ساختن، صحنه گردانش رو به مبلغ خیلی هنگفتی به ترکیه فروختن. یعنی هنوز این کار میکرد. شرکت فرش رو رضا شاه درست میکنه که میگن الان فرش‌های فوق‌العاده که شما در کاخ‌های ایران دارین تمام کار شرکت فرش اون دوره است که از افراد مطلع استفاده می‌کردن. در واقع فرهنگستان آقای ایرانی رو گذاشتن جلوشون و شروع کردن روی اینا کار کردن و استادکارا رو بهشون حقوق خوب دادن. البته اینم باید بگم من هر دوتا هم خوب و بد، حتی الانم یه موقع میدم. یک از حساسیت‌های بزرگی که شاه داشت کار بچه‌ها در کارگاه‌های قالی‌بافی بود و تونست بچه‌ها رو از این کارگاه‌های قالی‌بافی نجات بده و گفتش که حق نداره اینا رو استثمار بکنی، اینا به عنوان تفریح میتونن بیان برای یه پول تو جیبشون تو این کارگاه شما کار بکنن و این کارو کرد. اینس که بعد خیلی منصف بود، این حساسیت نسبت به بچه‌ها داشت. الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قالی ایران از موکت سنتتیک ارزان‌تره و متاسفانه باید اینم گفت که 430 یا 440 هنرمند قالی بافی ایرانی وقتی دیدن وضعیت خوب نیست به چین رفتن و گره قالی ایرانی رو به عده خیلی کمی چینی، 35 میلیون چینی یاد دادن و انگشتای اینا خیلی ظریف‌تره و قالی ایرانی رو دارن اونجا درست میکنن و دانشجوهای دانشگاه‌های هنرهای تزیینیشون دقیقاً دارن مطالعه میکنن.
آیا اطلاعاتی درباره قدمت هنر قالی بافی ایران در دست داریم؟
مدارکی که شما از ایرانی دارین شروع میشه از تابلوهایی که وجود داره، تابلوهایی که از مملینگ وجود داره، تابلوهای فلامانی که شما دارین. جلوی پای مریم مقدس همیشه یک کناره بوده و این کناره ها اکثرا کناره هایی بودن که مال یا شیروان بودن یا مال آناتولی بودن یا شاید احیاناً به نوعی میشه گفت قالیایی که در تابلوهای ورمیر دارین یا در تابلوهای فرانس هالس دارین که روی میز مینداختن در هلند، مال اردبیل هم میتونسته اینا باشه. پنکن خیلی این هنر رو به هم دیگه شبیه بودن، هنرمندا سفر میکردن. تنها مدرکی که شما از قالی ایرانی دارین در یک از تابلوهای اصیل قدیمی در کار فیلیپ دو شامپینی هست که لوی 14 زانو زده جلوی مریم مقدس و مسیح که بغل مریمه که تاجش رو
روی این فرش دارد.
روی این فرش اصفهانه، فرش مال اصفهانه. این بزرگترین هنرهای دستی بود که ما داشتیم، متأسفانه الان از بین رفت. اصولا ما ملت خیلی خوش سلیقه‌ای نیست. من 13 سال این هنرهای دستی رو که گفتم کار میکردم روش درجه 10 بود در آسیا. در آسیا زیاد هنر دستی ایران فوق‌العاده نبود با مقایسه، همونطور که گفتم بعد با مقایسه بریم. شما موقعی که به هر ساری زن هندی نگاه میکنین، شاهکار زری بافی و ابریشم بافی است. بعد میرین به تایلند، میرین به چین، میرین به ژاپن، میرین به مالزی، میریم به ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، پارچه های دارایی که در این کشورها درست میکردن که ما به نوعی در یزد داشتیم و اینا از بین رفته. شما موقع خاتمکاری ایران حتی به عنوان صنعت دستی نگاه میکنین، وقتی درش رو باز میکنین بوی سیریش میزنه تو دماغتون، دور چسبا رو میبینین، زیرش رو نگاه میکنین، بعد الان هم که دارن از پلاستیک استفاده میکنن و اینا تمام داره از بین میره. بهتون بگم اصولا ما ملت خیلی خوش سلیقه‌ای نیستیم. یک مثال میزنم، خانه قوام شیرازی در شیراز یکی از زیباترین خانه های مسکونی دوره زندی است. وقتی واردش میشین باغ خیلی قشنگی داره، تمام کاشی ها اون رنگ های سرخابی زندی رو داره، معرق نیست. متاسفانه مسجد شاه اصفهان هم معرق نیست و برای همین اون ارزشی که کاشیکاری معرق داره نداره، مثل گنبد های دوره صفوی که همه معرق بودن. وقتی شما میبینی این در ارسی فوق العاده زیباست، بگذاریم از این که از نظر تکنیک کارهای ما ناقصه، پله های ما 45 سانت ارتفاع داره، یعنی واقعا آدم باید خیلی جوون و چابک باشه. وقتی شما به داخل این بنا نگاه میکنین، ببینیم که این شیشه های رنگی قاعدتا باید در داخل یک محیط فوق العاده سفید و ساده داشته باشن تا بتونن شما زیبایی اینو ببینید. تمام این نقشه رنگی میفته روی قالی شیرازی که رنگ‌های تیره داره و بعد به دیوار شما یه مدل آینه‌کاری دارین و یه مدل نقشه‌های فوق‌العاده ابتدایی با جوهر روی گچ دارین، غلام بچه‌ها رو کشیدن و سقف‌ها یه مدل قاب‌کاری‌های باسمه‌ای کم ارزش نیمچه اروپایی نیمچه ایرانیه و مجموعه‌ای که ببینین بخوای نگاه بکنین، این مقداری برای نشستن هم پشتی احیاناً یه دونه میز کوتاه برای قلمدون، این تزیینات داخلیه. در صورتی همین قالی ایرانی موقعی که کهنه میشه و میاد توسط هنرمند اروپایی در خاصی در داخل کاخ بزرگی قرار میگیری که دورش به اندازه کافی پارکه وجود داره، چوب وجود داره که این قالی بتونه نفس بکشه، شما ببینید در اکثر خانه های الان ایران قالی از دیوار به دیوار میره یا قالی ها رو بغل هم میندازن، نقشه های قاطی داره. حتی در معماری فوق العاده بازارهای ایران به خصوص کاشان سقف فوق العاده زیباست، ولی در زمستون باید تو گل را برین، در تابستون تو خاک را برین. در هر جایی که شما دنبال کارهای رومیا میرین، اولین جایی چیزی که پیدا میکنین حتی در انگلستان که بخوام ببینین که رومیا اینجا بودن، میبینین جاده سنگ فرش دارین، در صورتی که ایران شما اینو نداره.
با سپاس گرم و صمیمانه از جناب آقای کیوان خسروانی، از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که برنامه شنبه آینده نقد باورها به پای سخن میهمان جدیدمان جناب آقای کوروش مرشد بنشینند که درباره علم و دانش و عقب افتادگی علمی ایران سخن خواهد گفت که به اعتقاد او دلیل اصلی عقب افتادگی کشور ماست.